آقای دکتر در خدمتتون.
عرض بکنم حضور شما که مثل بقیه برنامه‌های دیگر قرآن کریم، این کتاب عظیم آسمانی در مسئله نبوت، یعنی برای چه آمدم، در واقع مطالب بسیار متین و خردپسندی رو عرضه می کند و عنوان می کند. و انسان وقتی به آنچه که قرآن عنوان می کنه به ژرف‌هاش توجه پیدا بکنه، می یابد که چه راه‌های قرآن مقدس در این زمینه وارد شده. مثلا فرض بفرمایید ایحسب الانسان ان یترک سدا. خب این خیلی زیبا سوال برانگیخته. انسان اینجوری حساب میکنه، اینجوری گمان میکنه که ما خلقش کردیم، به خودش واگذارش کردیم، رهاش کردیم، یه دفعه جرقه به ذهن آدم میزنه. خب موریس بتلنینگی پیدا میشه، در زندگی مورچگان مطالعه میکنه، در زندگی زنبور عسل مطالعه میکنه، میگه در زندگی مورچگان قواعد حکم فرماست، در زندگی مورچگان به اصطلاح قوانین حاکم است. این موجودات بسیار خرد و ریز میدونن چی کار باید بکنن. مورگرد آورد به تابستان تا فراغت دوباره زمستانش. خب وقتی همچین موجودی رو انسان نگاه میکنه، یا مثلا زنبور عسل رو نگاه میکنه که اندازه چقدره، خدای متعال به او این حالت غریزه چگونه زندگی کردن رو آموخته. خب زنبورای کارگر چیکار میکنن، ملکه چیکار میکنه و نزدیک اینها در یک کندوی خیلی کوچولو خدای متعال به این موجودات راه رو نشون داده. به قول قرآن سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. سبح اسم ربک الاعلى، اسم پروردگار رو تسبیح بکن تو. خدایی که خلق کرد و مستوی خلق کرد، به حساب کتاب خلق کرد، الذی قدر فهدا، خدایی که تقدیر رو اندازه‌گیری کرد و آدم را انداخت. خدا موشه رو را انداخته تو زندگی، زنبور عسل رو را انداخته. و ایحسب الانسان ان یترک سدا، میشه خدا میشه خدای متعال انسان رو با این همه پیچیدگی‌هایی که در خلقت او هستش، هیچ موجودی به قموز و پیچیدگی انسان در خلقت وجود نداره. شما سیستم عصبی انسان هم باید در نظر قرار بدید چه خبر اون تو، و ما چقدر درش بلد هستیم این همه پیچیدگی. حالا تازه این که بدن انسانه، ولو تو بحثای روانی انسان واقعا پیچیدگی ها در انسان فوق العاده زیاده. و خدای متعالی همچین موجود رو بر اساس قاده لطفش خلق کرده، اما بهش راه عرضه نکرده باشه، چطور میشه همچین مطلبی رو قبولش کرد؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسانی که هر لحظه ممکنه بغلطه بیفته در کجراها بره. و خدایی که مهربانه به انسان، همینقدر به انسان وجود داده و بعد هم میگه خودت راهتو بده کن منش برو. اینو قرآن کریم به همین شکل بیان میکنه و یک استفهام انکاری در واقع بیان میکنه که نمیشه پروردگار سبحان انسان رو بیافریند و او رو رهاش بکنه، امکان نداره. لذا خدای متعال از میان انسان‌ها افرادی رو برمی‌گزیند که البته اینا یک سری آمادگی‌هایی باید قبلا داشته باشن. خدای متعال هم در میان انسان‌ها اونهایی رو برمی‌گزیند که انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار ولقد اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، لقد اخلصناهم بخالصة ذکر الدار انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. نه ما پاک پاکشون کردیم که همواره یاد کننده رستاخیز و قیامت خدا هستند. به این مقدار قشنگ حقایق جهان رو با اینها ما تعلیم کردیم و اینها در نزد ما لمن المصطفین الاخیار، خیلی حرفه، در میان اخیار که نیکان باشن، تازه اینها برگزیده‌هاش هستن. لذا بهترین انسان‌ها رو خدای متعال برمی‌انگیزد به عنوان پیامبر، به عنوان نبی ابتداءً، بعد به عنوان رسول، و اینها رو به طرف انسان‌ها گسیل می‌دارد. تا راه و روش زندگی، راه و رسم زندگی رو به انسان ها اونها یاد بدن. میشه قبول کرد که خدا ول کرده، امکان ندارم چی مطلبی رو، اصلا امکان نداره. تو این جهت ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، دیشب آیه رو خوندیم اتفاقا، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما در میان هر امتی پیامبری برانگیختیم، پیامبران آمدن به انسانها بگویند ان اعبدوا الله، الله رو عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت، و از پرستش طاغوت و هر چه غیر خدا هست دست بردارید. توجه کردید؟ ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ما پیغمبران رو فرستادیم، به اونا کتاب و میزان دادیم تا اینکه به آمدن پیغمبران مردم به دادگری قیام بکنن. انسان نمیدونه واقعا، چون هدف نظر قرآن کریم، هدف خلقت عبودیت انسانه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توجه فرمودید؟ خب وقتی که هدف اینه، حال من چی کار کنم بشه اسمش عبادت؟ من بلد نیستم اینو دیگه. قرآن کلمه کلی لیعبدون گفته، اما چی بکنم که اسمش بشه عبادت؟ و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، داره توضیح میده قضیه رو. تنها کاری که پیغمبران بکنن و مهمترین عملی که انجام میدهند این است که چه بکنن؟ که بیان به انسان‌ها بگن عبودیت خدا را بکنید. این کلیت هست. حالا این عبودیت خدا شامل چه اجزایی گونه؟ حال بعدن تو بعد دنبال آیات دیگر قرآن کریم بگردیم. منظورم اینه که نمیشه انسان بتونه بیشینه تصور بکنه که خدای متعال که از هر کسی به انسان مهربانتره. این من دیشب یادم رب بگم واقعا، و حالا بگم چون خیلی فرق نمیکنه جاش. ببینید، پدر انسان، انسان رو دوست داره؟ بله البته دوست داره. مادر چی؟ اونم دوست داره. شکی نیست پدر و مادر در فرزند دارن خودشون رو میبینند، چون انسان حب ذات داره، بچهش رو دنبالی خودش میدونه، به این جد و بچه علاقمنده. این به لحاظ حالا علمی قضیه، خب دوستش دارن به هر صورت. حالا با اینکه دوستش دارن، خیلی هم دوستش دارن، شما فرض بفرمایید یه بچه یه روز در برابر پدر و مادر، یکیشون حالا 10 دفعه مخالفت بکنه، بهش میگن برو مثلا پدر بگه نون بگیر، میگه نمیره. 10 بار بهش بگن بولو بگه برو نون بگیر مثلا،
تکرار بشه.
خب آخرش چی میشه؟ آخرش پدر و مادر عصبانی میشن، جمله میگن، میگن برو گم شو، دیگه نمیخوام مثلا ببینمت. نیست اینجور؟ حالا 10 بار نگو، بگو 20 بار، حالا خیلی محبوب باشه. ما که در روز داریم 200 دفعه هر کدوم با خدا مخالفت میکنیم، هر گناهی که ما میکنیم یک مخالفت با خداست. آیا هرگز شنیده ایم خدا بگوید برو گم شو؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بابا بندهایی که خیلی گناه کردین، نگید خدا از ما نمیگذره، خدا از همه چی میگذره. یه همچی خدای مهربونی ما رو خلق کرده و آفریده، یک دشمن گردن کلفتی هم مقابلمون قرار داده، خیلی نیرومنده، اسم شیطانه. این شیطان فوق‌العاده قدرتمنده و حتی در انبیا تمام میکنه. و بس حالا به اصطلاح فقط آدمای عادی نیست، و خدای متعال این انسان رو بلا دفاع در برابر همچین موجود خطرناکی قرار داده، بهش هیچ گونه نقشه راه نمیده، اصلا قابل قبول
نیست، اصلا عقلی نیست، موازنه درست در نمیاد.
این مطلب رو قرآن میگه، ایا حسب الانسان ان یترک سدا. میخوام بگم این بحث عقلی شما رو قرآن کریم خیلی قشنگ طرحش میکنه. انسان گمان کرده که ما خلقش کردیم ولش کردیم، نمیشه چنین چیزی. لذا لقد ارسلنا رسلنا تترا، یعنی متواترن فرستادیم پیغمبران رو، هر زمانی که مصلحت اقتضا میکرده و نیاز احساس میشده. پروردگار حکیم، خدای مهربان ما که از هر کس به ما مهربانتر و نزدیکتر هست، برگزیده از میان برگزیدگان را، مصطفین الاخیار، خدای متعال برمیانگیزد و به او برنامه را القا می کند و او هم میاد و برای بندگان خدا که درمانده هستند این برنامه را عرضه می کنه. سعادت زندگی این دنیای ما در وهله اول و بعد هم دنیای بعدیمون در گرو همین ماجراست که این افراد رو بپذیریم، این افراد رو قبول بکنیم. رایش هم قرآن میگه اینا که میان افراد عادی نیستن، ادعای خیلی بزرگی هم میکنن. چون ادعای بزرگی هم میکنن باید برای ادعایشون هم دلیل داشته باشن، دلیلش هم باید مثل ادعاشون بزرگ باشه، لذا معجزه لازم دارن
که عاجز باشن باقی از این
دیگران عاجز بشن از اینکه مثلش رو بردارن بیارن. لذا شما نگاه میکنید پیغمبران فراوان در قرآن کریم، 26 پیغمبر قرآن کریم نام میبرد، اونجا نگاه کنید برای این پیامبران امور خارق عادت رو قرآن کریم بیان میکنه. چون عقل ما همینو میگه، ببینید چقدر زیبا عقلانی حرف میزنه. عقل میگه نمیشه فردی که مدعی مطلبیست همینطور خفیش رو قبول کرد، باید برای ادعاش دلیل برداره بیاره. این پیغمبر داره میگه من با خدا ارتباط دارم، این ادعا ادعایی منحصر به فردیه، پس باید کاری که انجام میده منحصر به فرد باشه. یعنی او دلیل با اون ادعا باید به هم دیگه سنخیت داشته باشن، لذا کاری باید انجام بده کسی نتونه انجام بده. خب نمونهش خیلی ساده عیسی مسیح علیه السلام. عیسی مسیح قرآن من دارم میگم، عیسی مسیح قرآنی خیلی به اصطلاح راحت قرآن بیانش میکنه. رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم. یک پیغمبری به سوی بنی اسرائیل فرستادی، به مردم چی بگه؟ بگه من نشانه‌ای و نشانه‌های از سوی خدا براتون آوردم. اونا چیه؟ انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من از تین یعنی گل شکل پرنده درست میکنم. فانفخ فی و یکون طیرا باذن الله، همین که فوت میکنم در اون میدمم میشه پرنده باقی. و ابر الاکمه والابرز، اکمه یعنی کور مادرزاد، ابرز یعنی بیماری ویتیلیگو که اصلا معالجه از نظر پوستی نداره. من دو تا بیماری که قابل علاج نیستم من درمانش میکنم، برو بالاتر از این. اوهی الموت با اذن الله، من حتی مردگان رو به اذن خدای متعال. اذن خدای متعال معناش اینه قدرت مال من نیست، یه بقیه اشتباه نشه ها،
آن وسیله
همش مال خداست، او به من این قدرت رو داده، هر زمانی هم که خودش اجازه بده از این قدرت من استفاده میکنم. این نکته فوق العاده مهمیسته. اما تو این بحثمون این بحث اصلا کردیم یا نکردیم؟
نه واردش نشد.
فوق العاده بحث مهمیه. یعنی شما در مورد وجود مقدس حضرت ابو عبدالله و حسین که جانم به قربون اسمش، همین تصور رو باید داشته باشی. اینا داره قدرت الهیه هستن، مگر نمیتونستن اصلا حجت باشن که زمینی که علم الهی دارن.
اینا قدرت مستقلی نیستن.
احسنتو.
مربوط به خدا.
احسنتو. خدا بهشون داده، منتها خرج این قدرت به اجزه خدا بسته است. همه جا خدا اجزه نمیده.
از اونو تامی نفی محبت الله
هم البته البته، ولی برای این که بتونه از این قدرت ما برای استفاده کنن اجازه خدای متعال لازمه. این هست، ما هم راجع پیغمبراش هم همینطور هستن. لذا عیسی مسیح میگه به اذن الله من مرده رو زنده میکنم، اما نه هر مرده ای رو، هر مرده ای را که خدا اجازه بده زنده بکنم میکنم. قدرتم برای خودم نیستش، از او گرفتم مش مال اونه. بعد انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، بهتون خبر میدم چی خوناتون دارید میخورید، از غیب میگم براتون، و چی در خوناتون ذخیره میکنید. اون غیبی که خدای متعال در واقع نفیش میکنه از انسانها غیب ذاتیه، که من به ذات داننده و عالم به غیب باشم، اما به الله باشم چه مشکل داره؟ خدا خودش منو دانا کرده. منظورم از این بیان اینه. تو خود قرآن کریم بحث پیامبران مطرح میشه، اینجور برهانهای خردپسند هم داره میاره. ما با هر پیغمبری برای که مردم قبولش کنند اموری را عرضه کردیم و ارائه کردیم که هم به مردم ارائه بکنه، که این کارا کار عادی نیستش. از اینجا پای معجزه در کار میاد. و بعدم با این آیه شریفه که راجع به قرآن کریم گفتیم براتون که انا اخلصناهم به خالصت ذکردار و انهم اندلا لمن المصطفین الاخیار، خدا یه سری آمادگی های به اینا میده. از جمله آمادگی هایی که به اینا میده و زمین هایی که به اینا میده بعض اسمته، که خود قرآن مطرحش میکنه. پیغمبر ضمن این که مطالب از خدای متعال میگیره میاره، باید از اول زندگیش تا آخر مردنش باید پیغمبر معصوم باشه، یعنی خطا و اشتباه نکنه.
نه حتی ترک اولا نمیتونه.
ترک اولا چرا؟ او یعفی دیگریست. خطا، گناه، نسیانی حرف بالا داره داشته باشه اصلا پیغمبریش رو مردم قبول نمی کنن. توجه فرمودید؟ ترک اولا چرا؟ جز پیغمبر بزرگوار اسلام البته.
حتی پیغمبر اکرم که فرمودین استثنان.
بله قطعا و ائمه معصومین ما استثنان هستن، اصلا نیستن اونا تو این چیز. ولی اینای دیگه نه، پیغمبر رو بلکه ترک اولا خواسته. آدم علیه السلام ترک اولا کرده دیگه. یونس و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه و نادوه. بهتر بود تو قومش بمون، بهتر بود، گناه نکرده،
گمان این میکرد که
بهتر بود که در میان قومش میمان. یه ترک اولا بهش میکرد، اولا یه سزاوارتر و بهتر دیگه، منش میشه این دیگه. و به همین ترتیب پیغمبران را میبینیم که اینا خدای متعال برگزیده نیکان، خودش میگه برگزیده نیکانند، انتخابشون کردیم. خب میان چی میکنن؟ اولا سرمشقن، سرمشقن یعنی انسان ها به اعمال اونها نگاه میکنن، یاد میگیرند یه چی کار بکنند. هیچ. در جهت خدا ترسی، در جهت شجاعت، در جهت صحت قول، در جهت عبودیت مطلقه تامه، در تمام این جهات پیغمبران چی هن؟ در اون تارک و در رأس هستند. نمیشه غیر از اینم باشه. بر این اساسه که ما میگیم قرآن مقدس این آیاتی که مطرح میکنه پیغمبران نام میبره، از پیغمبران تعریف میکنه، تمجید میکنه. انا وجدناه صابرا نعم، راجب ایوب، نعم العبد انه اواب، مثلا فرض کنیم خدای متعال بهش گرفتاری های فراوون میده، اما در برابر تمام گرفتاری و مصیبت ها چگاه میکنه؟ انا وجدناه صابرا نعم العبد، چه بنده یه خوبی، در همه امور چی میکرده؟ صبر میکرده. انه اوابون، بسیار به سوی خدا رجوع میکرد. توجه فرمودید؟ و به همین ترتیب پیغمبران رو خدای متعال طبقه ممتازه یعنی نظر قرآن مقدس. اینا من همه رو به جهت دارم میگم، شما اگه یه ذره زحمت بکشین یار بیننده محترم دیگری این کتاب به نام کتاب مقدس معروف بازش کنم بخوننش، مخصوصا بخش اول کتاب مقدس که مال یهودی ها مال مسیح ها اردشونه، پیغمبرم اونجا معرفی میشه. اما چه پیغمبرانی؟ که این پیغمبران خائنترین، بدکارترین علیاذ بالله، شهوترانترین، دروغگوترین آدم ها بودن.
بله.
از اول عهد عتیق شما بگی بخون تا اون آخرش یک پیغمبری معرفی میکنه
اتهام زنا شدن.
احسنتو. همون چیزی که در مورد خداشناسیشون فهمیدیم در اینجا همون داستان همون شده. ولی قرآن مقدس اینها رو از لوس هر نوع گناهی پاک میدونه، اصلا نمیان طرف گناه، نبایدم بیان، چون اگه بیاین اعتماد مردم سلب میشه. این پیغمبران را و رسم زندگی رو به انسان ها میدن، منتاج چی؟ در یک زمان مشخص معین. همشون بلا استثناء نبوت اینها زمان داره، آیان داره، به آمدن پیغمبر بعدی دوران نبوت اینها تموم میشه میره، جز یک نفر
پیامبر اکرم.
اون یک نفری که وقتی آمد آغاز داشت اما پایان نداره نبوتش، یعنی خدای متعال نسخه ابدی و دائمی سعادت انسانها رو توسط این بزرگوار پیچیده. هر چه بخوای تو این کتابه هستش. به میگن نبوت خاصه البته، که البته قرآن کریم توی زمین هم آیه فراوون داره، اگه خواستیم در جای خودش برش بر تو قایم بکنش.
من نبوت خاصه همین یک دونه است، نبوت خاصه
بله. یه دونه است. اصلا معنی خاصه یعنی همین، یعنی مال یک نفر فقط دیگه، بقیه پیغمبران پیغمبران عمومی بودن.
درست.
اومدن مدتی ادعا هم نکردن شریعت ما جاودانه خواهد بود، هیچ کدومشون نگفتن. این پیغمبر وقتی آمد از روزهای نخستین بعثتش بحثش بود، خلاصه من آخرین حرف بستم.
درست.
توجه کردین؟ و رو این جهت این پیغمبر آمده برنامه کامل سعادت رو به انسان‌ها عرضه کرده. این دیگه خود انسان‌ها هستن در جهت انتخابش.
درست. یک سوال آقای دکتر، پیامبرانی که به هر حال اومدن، حالا این پیامبرانی که قرار شد سمبول و سرمشق و الگوی تمام بشریت باشن تو هر تایمی که هر ایام زمانی و اون تاریخی که بودن و به بعثت داشتن، میخوام بدونم قوم اقوامی بودن که روز قیامت، چون به حال قراره که اقامه این بشه که بیان به یک شخص رو بیارن بگن آقا این شخص تو همون محیطی بوده که تون بودی و تو گناه کردی، این گناه نکرده، یک حجت رو اقامه میکنه. میخوام بگم قومی پیدا میشه که قیامت بگن رسولی برای ما نیومد، نبی پیش ما نیومد، پیامبری نبود که بیاد مسائل رو به ما بگه، بگه خدای همچین رسالت رو به من داده و شما باید این احکام رو انجام بدین، بگن یکم چنین کسی نیومد که ما رو مشخص بکنه که ما باید چه کارهایی انجام بدیم چه کارهایی رو انجام ندیم. همیشه تو کل تاریخ پیامبران بودن یا بوده که وقتی که پیامبرانی نباشن یا تو قوم‌های خاصی نباشن؟
قرآن جوابشو میده، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا،
همیشه بوده
برای همه امت. اگر امتی وجود پیدا می کرده پیغمبری هم، این بحث قرآنیشه، روایشه، چه عرض کنم دیگه، اصلا زمین از حجت نمیتونسته خالی بمونه، فواصل بین پیغمبران رو هم حجت های الهی پر می کردن. این هم خاطر اون باشه البته،
من بحث لساخت الارض الى اهلها ها میشه
همونطوره، یک فرمش اون البته، این که اتصال الوصیه ما داریم اصلا به این عنوان که اصلا هر پیغمبری که از دنیا میره تا زمان پیغمبر بعدی هر چقدر طول بکشه این فاصله رو باید پر کنن، یا کسانی که همانند همون پیغمبر باشن منهای وحی اون پیغمبره، یعنی عصمت و علم رو باید داشته باشن. این هست قضیهش. قرآن که راحت بگه لقد بعثنا فی کل فی کل امت رسولا، این یه بحثه. یه آیه دیگه هم خود قرآن کریم مطرحش میکنه، رسولان مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. باز اینا داشته باشیم به این چیز، ما پیغمبران رو فرستادیم، دو کار میکنن، بشارت میدهند و بیم میدهند، بشارت دهنده به نعمت و جاودانگی و بهشت مینوسرشت خدای متعال هستند و منذرین و ترساننده هستن، چی؟ از جهنم مردم میترسونن. خب برای چی پیغمبر فرستادیم؟ لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، برای که ناس، ناس اسم جمعه، سرش هم الف لام اومده، قبلا بحث کردیم،
استفاده عمومی کرد،
برای که همه مردم در روز قیامت در برابر خدا حجت برای بیان کردن نداشته باشن، نگن که برامون پیغمبر نیامده بوده ها. یعنی همون فرمان شما رو قرآن کریم به این ترتیب جواب میده. خدای متعال برای هر قومی فرستاده، بر هر قومی حجت تمام کرده، چون اگه غیر از این باشه، خود قرآن کریم به این مطلب ناطقه که نمیشه خدای متعال قومی رو عذاب بکنه مگر اینکه قبلا براشون حجت رو تمام کرده باشه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک سوال خیلی خیلی مهم دارم، اونو میذارم بعد از میان برنامه شما تقدیم حضور شما و بینندگان عزیز بکنیم. این شب‌هایی که در خدمت شما هستیم و شما بیننده شبکه جهان امام حسین علیه السلامین، در خدمت کارشناس و مهمان عزیزی هستیم به نام دکتر حسین فریدونی که مطالبی که در رابطه با قرآن و مباحثی که تو این چهار شبه تقدیم حضورتون شده مشخص میکنه که چه تحقیقات زیادی رو داشتن در این زمینه و میتونیم بیش از این از حضور ایشون استفاده بکنیم. اما دکتر حسین فریدونی چه کسی هستن و اون دوستانی که میخوان با ایشون بیشتر آشنا بشن این میان برنامه رو ببینن، قطعا با جناب دکتر بیشتر آشنا خواهیم شد. ما هم در کنار دکتر میان برنامه رو با شما خواهیم دید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. این بنده ناچیز و کمترین، اسمم حسینه و اسم خانوادگیم یا فامیل من فریدونی هست، پدرم رحمت الله علیه محمد جواد بوده و از دنیا رفته و مادرم هنوز در قید حیات هستش.
چه فرمایید چند سالتونه؟
من الان 69 سالم هستش دیگه.
از خانوادتون بیشتر میگید چند تا فرزند دارید؟
4 تا بچه دارم که از این بچه ها 3 تاش پسر هست و 1 دونم دختر هستش دیگه. من تهران اقامت دارم.
بار چندم هست مشرف شدیم کربلا؟
متاسفانه بار اولمه، یعنی اولین نوبتی است که آمدم دیگه. توفیق نبوده دیگه، تنبلی کردیم، توفیق نبوده. به هر حال خدای متعال به تعبیر خیلی عامیانه باید به طلبت تا آدم بتونه بیاد. نه طلبید تا حالا، من بار اول طلبید آمدی باید بتونه.
از تحصیلاتتون هم میگید؟
چرا نمیگم؟ تا رشته تحصیلی من با رشته کاری با هم دیگه دو تا رشته متباینه، یعنی به لحاظ کار معمولی من کار دارویی میکنم، الان نزدیک 40 و چند سال دارم کار دارو میکنم و با رشته هم هیچ ارتباطی خلاصه قضیه پیدا نمیکنه.
از تحقیقات و پژوهشات
میکنم؟ اونو که قابل نیستم بخوام این حرفا رو بزنم که من کیم که من تحقیق داشته باشم دیگه. برخی از کتاب ها رو نگارش کردم، برخی رو ترجمه کردم، برخی رو از فارسی به انگلیسی برگردوندم، یعنی چه کار اینجوری کردم به هر صورت و الان در خدمت جناب عالی هستم.
با چند زبان آشنا هستید؟
من با 2 زبان دیگه طبیعتاً، با انگلیسی و با زبان عربی، البته عربی بلا زبان مادری، البته عربی در حد سخن گفتن نه، برام سخت سخن گفتنش، ولو به زحمت میتونم حرف بزنم گاهی بعضی وقتا، اما در ترجمهش نه دیگه، فهمیدن متون عربی و ترجمهش کار برام خیلی کار آسونه چون زیاد کار کردم دیگه.
از کتابی که برگردوندید
مهمترین کتابی که برگردانده شده به لطف خدای متعال و توجه از حضرت صدیق سلام الله علیها کتاب جاودانه است به نام فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد، تالیف علامه بزرگوار و دانشمند فقید آیت الله سید محمد کاظم قزوینی رضوان الله تعالی علیه، که این کتاب بیش از 20 سال پیش به زبان فارسی برگردانده شده و الان که من خدمت شما هستم نزدیک 9 تا چاپ خورده این کتاب تا حالا. داستان این کتاب داستان عجیبی است که الان توی بحث ما نمی گنجه، وگرنه براتون عرض میکردم. کتاب دیگری باز از این بزرگوار ترجمه کردم نام الامام المهدی من المهد الی ظهورشون رو، به کتاب های دیگری باز از ایشون ترجمه کردم، تا متاسفانه هنوز اینا چاپ نشده. یعنی کتاب امام حسن عسکری ایشون رو به همین نام من المهد الی الله ترجمه کردم، کتاب الامام علی ایشون رو ترجمه کردم و الانم که مشغول سخن با شما هستم دیگه صفحات آخری که زینب الکبری من المهد الی الله تألیف این بزرگوار که ترجمه فارسی کردم، کتابای دیگری هم ترجمه کردم، البته مثلا کتاب اختصاص شیخ مفید رو، کتاب کامل الزیارات رو. در این زمینه از زبان عربی الحمدلله توفیقم برای برگرداندن مطالب زبان فارسی شکر خدا زیاد بوده است دیگه. اینا ترجمه های از عربی به فارسی هستش.
از فارسی به انگلیسی
شده؟ دو تا کتابه، یکی امام مهدیه که در واقع موعود ملل و ادیان به این عنوان، و دیگری اخلاق اسلامی است که اینا به زبان انگلیسی ترجمه شده. در واقع ترجمه خودم بود، یعنی منابعشو گرفتم و اونا رو به زبان چیز برگردوندم دیگه.
تالیفات مکتوب هم داریم؟
تالیفات مکتوب هم هست و بیشترین کار من در این ارتباط کار در مورد مسیحیته، یک مجموعه 40 جلدی مد نظرم است که اینها چاپ و منتشر بشه که تا حالا 22 جلدش اومده بیرون، بررسی های تحلیلی درباره مسیحیت و کتاب‌های دیگری، که البته این کتاب ها عمدتاً در مورد حضرت ولی عصر بوده، از جنبه‌ها و جهات گوناگون دیگه، از نظر ادیان و مذاهب بوده، طول عمر این بزرگوار بوده، یک سری کتاب‌های به صورت کلی در مورد امام عصر، امام مهدی آخرین پناه، امام مهدی تنها پناه جهان، نظیر این گونه امور رو الحمدلله خدا توفیق داد و این بنده ترجمهش کرده بوده، به تألیف کردم به تألیف. علاقتون
که زمینه کار تحقیقی، تحلیل‌ها، ترجمه یا هر چیزی که به تخصص مربوط بشه بیشتر کدوم زمینه
باشه که دو تا ویژگی داشته باشه، به لحاظ علمی و به لحاظ عقیدتی، این دو تا مطلب توش ملحوظ باشه بیشتر تو این زمینه ها. تو بعضی کارهای علمی صرف هم کردم در مورد برخی از بیماری ها، مثلا بعضی چیزا نوشتم منتشر هم شد البته اینا، ولی اونا کارهای به اصطلاح رشته تحصیلیم نبود، رشته مورد علاقه هم نبوده دیگه، کار به اصطلاح روزمره و شغلیم بوده دیگه. اما بیشترین کاری که انجام دارم میخواد بدم اموری هستن که اینا روش بشه کلاسه دو مطلب رو یافت، هم جنبه علمی و تحقیقی و هم جنبه مذهبی و ایدئولوژیکی بسید.
اول بار که مشرف شد به هر سری شهادات، اول بار که دوباره مبارکش
ندید گریه کردم، گریه کردم و این گریه خیلی معنا داشت، چون گاهی اوقات کلمات نمیتونه در واقع ترجمان حالات انسان باشه، برخی از پدیده ها میتواند ترجمان باشه و از جمله این پدیده ها پدیده گریه کردنه که من تصور کردم با گریم یه یا حسین گفتم و گریه کردم و همه چیز رو بیان کردم، یعنی هم اشتیاق، شور، علاقه، دلدادگی و هم مسئله حزن قلبی خودم رو از آنچه بر این بزرگوار وارد شده و هم شکر خدای متعال کردن که چنین توفیقی رو الحمدلله نصیبم کرده.
از بین مسائلی که با آقا سیده
من خودم وقتی که معمولا مصیبت میخوانم، مصیبتی که خیلی من رو خلاصه آتش میزنه، یکی مصیبت حضرت علی اصغره که فوق العاده برام دردآوره، این مصیبتی این بزرگوار، و دیگر مصیبتی است که حضرت زینب در اون وقتی که دارن میبرنشون به طرف اسارت در خلاصه کنار بدن شاک شاک امام حسین میخونه، اونا خیلی من آتش هم میذاره، خودم بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرم.
از
اصحاب
و فرزندان
شهید شهدا
با کدوم بیشتر ارتباط
برقرار می‌کنید؟ حضرت عباس علیه السلام بیشتر از همه با ایشون برقرار می‌کنم.
لطفاً
بفرمایید یک چیزی شبیه پرواز روح هم داره. حرم از حضرت اول فاز من دیدم، شاید اون روزی که مشرف شدم اونجا اون روز خلوت‌تر بود حرم این بزرگوار و این حالت پرواز رو خلاصه در خودم یافتم، یه حالت سبک شدن رو در خودم یافتم.
اگر بخوای پیام برای بینندگان ما داشته باشید، نه در چارچوب بحث کارشناسی یا تحلیلی، چی
بفرمایید؟ تنها پیامی که میتونم بدم این است: قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیام قرآن رو بخوام بدم، به تمام وجود خودم یافتم، به گوشت و پوست و همه چی خودم یافتم پیام قرآنی رو، هر چه میخواید در خانه اهل بیت پیغمبر برید، یعنی هیچ جا هیچی پیدا نمیشه، مطمئن باشید. این قضیه ممکنه شیادانی خلاصه و کسانی که مردم رو از مسیر دین میخوان منحرف کنن بعضی چشمها رو نشون بدن، اما اونا همش نمود هست و واقعا بود نیست. هر چه میخواید، سعادت دنیا میخواید در خونه اهل بیت علیه مصطفی و السلام، آخرت رو میخوای و شفاعت رو میخوای و کامیابی اونجا رو میخوای در خانه اهل بیت علیه مصطفی و السلام، و بالاخص ستاره درخشان اهل بیت از طب عبدالله و حسین علیه السلام.
بسیار عالی، تقریبا بیشتر از قبل آشنا شدیم با جناب آقای دکتر. خیلی جالبه که آقای دکتر من ضمن نصایحشون این بود که دست از دامن اهل بیت بر نداریم. من یادم میاد یه بار خدمت آیت الله حاج آقا حسن امامی رحمت الله علیه رسیدم در اصفهان، بهشون گفتم که حاج آقا یک نصیحتی بکنین من رو، اگر قرار شه هدیه‌ای به من بدین یک نصیحت هدیه به من بدین. ایشون اولا تشکر کردن که به حال خودت اومدی و از من این هدیه رو میخوای. یه مطلب گفتن هیچ وقت دست از دامان اهل بیت بر ندارین، چون سعادت دنیا و آخرت و برزخ قطعا در گرو اهل بیت علیهم السلام، و انشاءالله که هیچ وقت دستهای ما از دامان این عزیزان کوتاه نشه. آی دکتر چی شد که تو این وادی افتادین؟
والا جوابش اینکه ذالک فضل الله یوتی من یشا. واقعش نمیتونیم دیگه، اما به نعمت رب بگه فحدث، آیا قرآن جوابتونه بدیم دیگه. خدای متعال بدون آن که ما خودمون انتخابی کرده باشیم، پدر و مادر ما رو خدای متعال انتخاب کرده.
درسته.
در این مطلب جبر مطلق وجود داره دیگه. من در اینجا باید بگم خدای متعال به ما پدری داده بود که قسمت عمده و سهم اعظم این افتادن به راه این گونه رو در مسیر اهل بیت رو ما از اون بزرگوار فرا گرفتیم و او تشویق و ترغیب میکرد ما را نسبت به قضایای دین، و خودش آدم با سوادی البته بود. یادم نمیاد یک شب در پای تفسیر کسی برای اولین بار حاضر شده بودم، اون شب پدر من چقدر ذوق کرده بود که من رفتم خلاصه پای تفسیر و از تفسیر شخصیتی استفاده کرده بودم دیگه. تشویق و ترغیب و تقدیر او خلاصه و نان پاک و حلالی که به ما داده، به نظرم که
این خیلی مهمه،
سهم عمده ای رو که در این ماجرا باید ما بیانش بکنیم از آن مرحوم پدر ما هست.
درسته. خب خیلی وقتا خیلی از پدران خوب هستن که فرزندان ناخلفی دارن، خیلی ها، مثلا جناب نوح یکی از مصداقای بزرگ تاریخ، و از اون طرف خیلی پدرای خیلی اهلی نبودن ولی فرزندان اهلی داشتن، این هم مشخص است، تو تاریخ هم زیاده. همت فردی خیلی مهمه دکتر.
البته البته وقتی آدم به راه بندازن و راه رو ارائه کنن و زیبایی های راه رو نشون بدن، آدم میفته توش دیگه، طبیعتاً دیگه انسانی که اندیشمند باشه به هر حال در داخل راه میفته دیگه، و اون بزرگوار هم به ما لذت چشیدن این راه رو قشنگ، پیمودن این راه رو قشنگ چشانید خلاصه.
درسته.
از این باب بود که ما دنبال این ماجرا رفتیم و الحمدلله حالا چیزی نیستیم، سعی کردیم خلاصه به هر حال آبرو دیر رو نبریم، در این حدش رو سعی کردیم که اینجوری باشیم.
قطعا شما آبرویی هم هستین برای دین. آقای دکتر اجازه بدن از باب درد دل یه چیزی بگم. ما ها حالا تو دوران گذشته تا پدران پدر بزرگان ما خیلی با این مشکل دست و پنجه نرم نکردن که ماها داریم کار انجام میدیم. خب ما الان تو یک فضایی داریم زندگی میکنیم که همه چیز تخصصی شده، رشته های تخصصی آکادمیک. یه جورایی یادمون رفته که ما منزن هر کاری که میکنیم، آقا من نجارم، مجریم، نمیدونم بقالم، کارمندم، رئیس ادارم یا هر شخص دیگه ای که هستم، من ضمن این کارم باید برم دین رو هم یاد بگیرم. ماها فکر میکنیم اگر مثلا رفتیم تو یک دانشگاه آیتی خوندیم دیگه این کار ماست، این حرفه ماست، همینو بگیرم مستقیم میرم. چرا یادمون میره که آقا ما من ضمن این کاری که پدران خاصتا پدر بزرگان ما قبلا داشتن، یادم میاد یکی از بزرگان میگفتش که در ارتباط بازار تهران میگفتشون، میگفت تهران پدران کلید حجره ها رو نمیدادن مگر اینکه محرمات مکاسب شیخ انصاری رو جوونا برن بخونن یاد بگیرن معاملات حلال و حرام رو، بعد میمدن کلیدای حجره رو به اونها میدادن. خب الان وضعیت کاملا برعکس شده، یعنی ماها فراموش کردیم من ضمن کاری که میکنیم تو هر تخصص لاینی که هستیم دین رو هم باید یاد بگیریم. فکر میکنم اگه بخوایم دین یاد بگیریم باید بریم یا مثلا الهیاتی بشیم، رشته الهیات بریم تحصیل بکنیم، یا بریم حوزه و مثلا روحانی بشیم. در کنار کارمون از این غافلیم. یه مقدار میخوام در این رابطه صحبت بکنیم. برای من هم سلامت
عرض کنم، منهای همه حرفه ها و رشته های کاری و پیش از این که بخوایم اصلا به این بحث ها بپردازیم، یک بحثی رو باید به عنوان شاخص ما قرارش بدیم. اساسا دین اول برای ارضای خود انسان میاد، این که حالا بحثی که با فروم رشته ارتباطش بدم ندارم، بحث های بعدی میشه دیگه. همونطور که شما سوالاتون کردین دیگه، ما سه تا سوال اساسی داریم باید پاسخش رو بگیریم، اگر نه در قلق و استراب خواهیم بود دیگه.
یعنی نیاز خودمون اول.
اول مال خودمون. انسان به پاسخ گیری نسبت به مسائل دینی در واقع اولین کار ارضا خودش رو میکنه. منتها نکته دومش اینه، البته کسی در هر رشته ای از رشته های دانشی یا حرفه ای به اصطلاح مشغول کار هست، اگر دین رو هم بدارد همون کار رو بهتر انجام میده. به قول شما پدر بزرگای ما مکاسب محرمی شیخ انصاری رو با بچه ها نوه هاشون گفتن باید بریم اول یاد بگیریم بعد کلید بهتون بدیم ما، برای اینکه اگر اونا رو بلد باشه حرفه خودش هم بهتر انجام میده. توجه کردید؟ من گاهی اوقات یه مثالهایی میزنم، بعد نیستی مثالها برای اینکه مطلب رو بهتر تفهیم بکنه. ما خیال میکنیم که چیزی به نام اسلام داریم، اینو پیچیدیمش تو داخل یه دونه به اصطلاح پارچه گذاشتیم تو رف و خونمون، یه چیزی برای خودش مقدس هم هست. بابا اون نیست. شما اسلام رو بگو دینی که متن زندگیته. این همه ما امور داریم که این مراعات نمیشه، واقعا در میان مردم خیلی چیزا مراعات نمیشه. بابا اگر اسلام رو انسان بدون همینا مراعات میشه و زندگی برای همین مردم شیرین میشه. آقا دروغ نمیخواد بگی، دروغ نگو. ام الخبائثی که حالا اون طرف میگه، نه ام الخبائث اینجاست. آدم دروغ رو میگه برای که باقید کار خلافی رو پران کرده باشه. و این چیکار چقدر بخواد بپوشونه، اعتماد در میان اجتماع از بین بره. خب زندگی من سخت میشه آخره اون وقت. من الان بخوام چیزی برم ابتیا بکنم، میگم من عیاذ بالله همه دارن خلاف میکنن، خب من اون چیزی نمیتونم ابتیا بکنم دیگه. بالاخره وقتی قرار باشه اجتماعی مؤدب باشه با آدابی که این آداب در وهله اول منفعتش به خودش برمیگرده، طبیعتا رنگ زندگی زیباتر خواهد شد دیگه. شما پزشکی، رفتی زحمت کشتی، درس خوندی، شدی کسی که حالا بخوای مسئولیت بر عهده بگیری برای نجات انسان‌ها. خب اگر پزشکی باشد، در تهران یه پزشک خیلی معروف بود، با یه نسخه مریضاشو خوب میکنه، ادعی رفتن بینن یا خیلی رمز این توفیق این چیه، دیدن ایشون وقتی مریضو معاینه میکنه بلافاصله نسخه نمیویسه، یه 30 ثانیه این چشمشو میبنده سرش طرف آسمون میکنه. پرسید آقا شما چیکار میکنی؟ و در اون حال به خدا التماس میکنم، خدایا آنچه خیره است تو بر قدمان تو جاری بکن. و همین علتی با نسخه اول مریضم خوب میشه. ببینید یه همچین کسی وقتی میاد تو مطب میشینه، مریضش هم زیاد میشه، درآمدش هم زیاد میشه، ارتباط با خدا را دست ندهدش. مریضی میاد اونجا، اینجور نکن که اگر مقداری از نمیدونم ویزیتش کم بود تو نسخه‌شو باره بکنی. اگر این مریضه نداره نسخه نگیر از اون پولش رو، حتی با داروخانه که با رفیقان قرارداد ببند که با من بعضی مریضا رو بخوام سراغت بفرستم براشون همونطور بجاری بهشون دوا بده. فرق یک دکتری که دین رو میشناسد و با دین ارتباط داره و دکتری که نمیشناسه با هم خیلی زیاده. اینا بعد انعکاس‌های اجتماعی پیدا میکنه، یعنی این نوع رفتار در دیگران کنش‌ها و واکنش‌هایی رو ایجاد میکنه که پسندیده نیست. رو این جهت هر کسی در هر حرفه‌ای دینو بلد باشه، مشکل چیه؟ هیچ مشکلی نداره. اون دین باعث میشود که تو همون حرفه رو بهش بیشتر بچسبی و بهتر با آنچه که در اون حرفه مرسوم است عمل بکنی. این داستان اینجوریه که ما تصور نکنیم بابا دین گذاشتن اون بالای بالا، ما یک زندگی اجتماعی داریم که هیچ ربطی به دینمون نداره.
این مهمه. یعنی ما الان فکر میکنیم که دین ما یک بعده، الدین شیئون و زندگی شیئون آخر.
بله.
ما این دوتا
اینه گذاشت اون بالا بذاره اون بالا بالا نگاه شو خیلی مقدسه، مثلا قرآن مقدسه. این چه اون دین آخه؟
یعنی اون جریان و اون اینکه شراشر زندگی ما مملو از دین باشه، دین ما زندگی ما باشه،
قدم به قدم، نفس به نفس. توجه کردید؟ مثلا متن زندگی من باشه مانع، مگه نمیتونه این کارو بکنه دین؟ به تو میگه تفریحتو برو بکن، نمازتو برو بخون، مسافرتتو برو بکن، همسر اختیار بکن، بچه دار بشو، زندگی خیلی خوب داشته باش، ماشین خوب. آخه مگه اونا رو نگفته؟ منتها بیا در هر آنچه که انجام میدهیم پروردگار رو مد نظر قرار بده. ان ربک بقول شما رب المرصاد رو مد نظر قرار بده. آنچه من دارم میگم در مورد آیین خودم دارم میگم من، چون یقین دارم که هیچ آیینی در دنیا این حرفا رو نزده اصلا، نداره اصلا که بزنه. ما هستیم که هر چه بخوایم توی کتاب میتونیم پیداش بکنیم.
های دکتر خیلی جالبه، خیلی ها حالا نمیخواستم بحث انقدر کشدار بشه، ولی خب خیلی ها فکر میکنن دین یک محدودیت براشون ایجاد میکنن، لذا قید و بندی به دین نمیخوان پیدا بکنن، التزام نمیخوان داشته باشن. چرا فکر میکنن محدود میشن؟ در حالی که دین اینجوری نیست. دین اتفاقا به اونایی که خیلی کار میکنه میگه کار نکن، به زن و بچت برس. اونی که پول داره ماشین نمیخره میگه نه برو یه مرکب خوب بخر، اتفاقا مرکب گرون قیمت هم بخر، از سعادت های مردونه که یک مرکب سریع هم داشته باشه. پول داری یه خونه بزرگ بخر، اینا اتفاقا محدودیت نی، هزینه کن. خدا دوست داره اون کسی که نعمت بهش داده اون نعمت رو در اون شخص هم ببینه، ولی چون اطلاعاتمون به دین کمه خیلی بهش رجوع نمیکنه. شاید یکی از مشکلات
شما باشه. یک بحثی رو اون طرفی مطرح کن. بنده ممکنه یه جور زندگی کنم که اصلا محدودیت نداشته باشم، البته دارم، برم داخل کوه، حالا خب باشم اونجا هر کاری با خود بخوام بکنم. اگر من دین نداشته باشم در جامعه زندگی کنم محدودیت ندارم اون وقت من، یعنی قواعد و قوانین اجتماعی به من اجازه انجام هر کاری رو میده اون وقت، اون نمیده. خب چی؟ ما محدودیت ها رو به خاطر استفاده بهتر از مواهبی که مال همه مردم است میخوایم برای خودمون اعمالش بکنیم. اینقدر داشته باشین شما این قضیه. دزدی چرا مشکل پیدا میکنه؟ خب مال تو نیست آخه. یعنی حقوق دیگران رو محترم شمردن باعث به وجود آمدن جامعه امن خواهد شد که در اون جامعه امن من هم به امنیت زندگی میکنم دیگه. این داستانه. چی خیال کرده اصلا دین برای من محدودیت میاره و جای دیگه نمیاره؟ باید بیاره اصلا. شما در هر کشوری زندگی کنی یه سری قوانین اجتماعی مدنی داره، اینا به هر انسان اجازه همه کار میدن. مثلا اون انسان چون بخواد محدود باشه میتونی به روز روشن وایسه وسط خیابون خودشو لخ بکنه؟
نه، من بحثم از محدودیت این نیست که حالا خب قطعا یه سری محدودیتایی باید باشه دیگه، خیلی هم دیگه کامل باز هم نمیتونن انسان اصلا اینجوری هم رها نشده، از اول با یک قانون مدونی بشر روی دنیا اومد و به حال دوسر قوانین هم داشت. بحثم اینه که این قوانین اینجوری نیست که ما حتما باید حتما فرض بکنیم صبح از خونه میایم بیرون بریم اینجا بعد همونجا سریع برگردیم خونمون، هیچ جای دیگه نباید بریم، هیچ جا را نگاه نکنیم، هیچی نخوریم، هیچ سوار نشیم. نه اینطور نیست. دید خیلی ها بدیم این شکل. خیلی خب آقای دکتر، حالا ما چون از بحث خیلی نمیخوایم دور بشیم، اجازه بدین برگردیم به بحث خودمون. در رابطه با پیامبران صحبت کردیم قبل از میان برنامه که پیامبران مصطفی الاخیارن از بین یک تعدادی که برگزیده شدن، باز از بین همونها پیامبران برگزیده شدن، ولی اون اشخاصی که از بین اونها پیامبران رو انتخاب کردن انسان‌ها هستن. میخوام صحه بزنیم رو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون خب ما داریم توی جامعه کبیره که و خلقکم الله انوارن و جعلکم به عرشه محتقین، خداوند متعال شماها رو انوار و نورهای خلق کرد، یعنی اول من خلقه شماها بودین. خب اینجا تکلیف چی؟
او یه بحث دیگریست البته، اینا داشته باشید. ما وقتی بحث پیغمبر رو مطرح میکنیم در واقع پیغمبر برای جوامع انسانی، مراد از انسان هم یعنی موجودی که مرکب از دو قسمته، جسم و روح. پیغمبران در این نشأه در واقع پیغمبر شدن، در به این تعبیر از طرف خدا فرستاده شدن دیگه. ولی اون بحثی که شما دارید میکنید بحث این که خدای متعال اصلا انسان رو همین خلقت جسمانی براش قرار داده؟ نه، انسان رو خدای متعال قبل از خلقت جسمانی براش خلقت روحانی قرار داده یا خلقت نورانی قرار داده. در میان مخلوقات نورانی خدای متعال اولین مخلوقی که خدا خلق کرد حقیقت نورانی پیغمبر اکرم بوده. این بحث دیگری است، اصلا باید بسرا با این بعد باز از هم دیگه جداش بکنیم. اما مقام پیغمبر اکرم چه مقامیه؟ حالا این یه بحثه، چون ما بحثمون قرآن هم هست، یه مقدار تلاش کنیم تو خود قرآن ورود بکنیم که ببینیم قرآن در این ارتباط چی میده. ببینید در سوره احزاب یه آیه است که آیه خیلی عجیبه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر عزیز، چون نبی بناش اینه، تو رو فرستادیم. چجور فرستادیم؟ شاهد بر اعمال مردم باشی، بشارت دهنده مردم به بهشت باشی و نذیر و ترساننده مردم از عذاب خدای متعال باشی و هادی مردم به سوی خدا و بعد هم چی؟ و سراجن منیرا، تو رو به عنوان چراغی فرستادیم که این چراغ منیره. آخه چراغ خودش نورانیه، این چراغ رو باید صفت منیر دادن، یعنی یک دونه لکه سیاه در تو پیدا نمی شود. خدای متعال پیغمبر رو اینجوری انتخابش کرده. شما نیا کن توی مجموعه پیغمبرانی که قرآن کریم داره نام میبره، یک پیغمبر خدا میگه به جون تو قسم، بالا امروک اندام لفی سکرته، به جون توی بس این دوتا رفیق با هم دیگه. با کدوم پیغمبری خدا اینجوری حرف زده هست؟ بالا امروک علم یجد که یتیما فآوا. خدا متعال فرمود که تو رو یتیم نیاب خدا و پناهت داد. یه معنا یتیم بی پدر، معنای عمده ای که هست در یتیم یعنی در یکتا و یگانه هستی و وجود. این جهت پیغمبر اسلام درسته بشره، دارای خصوصیات بشری است، اما فقط این جنبش نیست که درسته میگن انما انا بشر و مثلکم، اما دنباله چی میگه؟ میگه یو آلیه، حتی در جسم مثل ما نیست. اگر قرار مثل ماها باشه چرا خدای متعال بر او وحی و فرستاد بر من نمیفرسته؟ میگن ترجیب الا مرجه، چرا؟ ما هم مثل او هستم دیگه. نه، یک بزرگی داشتیم که مثال خیلی خوشگلی زد در این ارتباط، میگفتش شما شربت سکنجمین، شما شربت سکنجمین که خیلی خوشمزه است، تو چی میریزینش؟ توی ظرف کریستال خیلی خوشگل. کمتر کس سلیقه‌ای پیدا می‌شود بیا این شربت سکنجبین خوشمزه رو توی دونه کاسه لعابی لب پریده بریزتش، فرقی نمی‌کنه مزه‌اش، اما
ظاهرش،
این ظرف و مزه باید تناسب داشته باشن. چرا خدای متعال وحی به این پیغمبر میده؟ وجود این پیغمبر چی که میتونه وحی رو بگیره؟ این دقت داشته باشید، نه تنها وحی رو بگیره، عنوان آخرین حلقه رابطه بین حق و خلق باشه. پس پیغمبر معلومه که امتیازات دیگری داره که حالا وارد او بحثه.
خیلی مشکرم، ممنونم ای دکتر. بحث توحید و نبوت رو تمام کردیم و بحث معاد هست و حدودا این نیم ساعتی که وقت داریم و در خدمت جناب دکتر هستیم. آقای دکتر در خدمت رو.
خب وقتی دو تا سوال شو مطرح کردین و پاسخش به این ترتیب و طریق قرآن کریم دادیم، الان نوبت بحث سوم میرسه دیگه. من میخوام در مورد اهمیت مسئله معاد چیزی رو به شما گفته باشم و بیننده هم به این قضیه دقت داشته باشن. 6622 تا آیه قرآن ما داریم کلا. بیشترین حجم آیات قرآن در مورد مسائل توحیدیه. خب طبیعی هم از اینطور باشه. بعد از توحید مهمترین مسئله‌ای که قرآن مطرح میکنه و بیشترین حجم آیات رو به خودش تخصیص میده بحث زندگی بعد از مرگ و معاده. یعنی این مطلب چقدر میتونه مهم باشه؟ 1500 تا آیه در مورد مسائل بعد از مرگ و پایان جهان و به هم خوردن نظم این جهان، قرآن تو این زمینه ها وارد شده. این نشوندهنده اهمیت فوق‌العاده است که این بحث میتونه برای انسان‌ها داشته باشه دیگه. حقم همینه. ببینید اگر من به این مطلب معتقد باشم، خدایی هست که مرا خلق کرد، مرا آزاد خلق کرده، راه رو نشونم داده اما ملزمم نکرده به پیمودن اون راه، این خدا مخلوقاتی داره به عنوان فرشتگان که بر من گمارده است و اینا هر حرکت مرا، هر سکنه مرا، حتی من پلک بر هم زدنم رو اونها برام می‌نویسند، یه بس و بعدم در یه روز در مقابل همه خلائق مرا به محاکمه می‌کشند و آبروی مرا می‌برند در اونجا منهای عذابش. اگر کسی یه همچین اعتقادی داشته باشه ممکن است به نظر شما گناه بکنه؟
نه دیگه، اگر یقین داشته باشه.
اصلا پیغمبران برای همینم اومدن، جلو انسان رو بگیرند که اون دشمن قسم خورده ای که قسم خورد و به عزت کل اقویان نها مجمعین نتونه انسان رو گمراه کنه. خدا انسان رو دوستش داره. این جهت بحث معاد قرآنی بحث عجیب غریبیه، بحث فوق العاده است. کلمه معاد معمولا سه تا معنا داره. کلمه ما میشه مصدر میمی باشه هستن، یعنی اصلا بازگشتن به این معنی. میتواند اسم زمان باشه، زمانی که انسان برمیگردد. میتواند اسم مکان باشه، مکانی که انسان برمیگردد. اینا معانی به اصطلاح معاد هستن. و قرآن وقتی میخواد بگه که این مطلب چقدر اهمیت داره ها، این به چه لحنی حرف بزنه. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فی لیجمعنکم، لام لام تأکیده، نون نون تأکید ثقیل است، لیجمعنکم، خدایی که غیر از اون معبودی نیست، البته 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 همه شما را در روزی که تردید درش وجود نداره جمعتون خواهد کرد. به چه تأکید داره میگه قضیه را؟ چقدر قضیه مهمه، چقدر مهمه. رو این جهت در قرآن مقدس این تعداد آیات رو شما در مورد بحث زندگی بعد از مرگ و قیامت و منظمات این بحث ها میتوانید، منتها قرآن از یک مسیرهای خاصی وارد میشه، از یک مسیرهای خیلی خاص وارد میشه. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، آیات محسوس ملموس خیلی راحت. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف یبدا الخلق و ثم یعیدو قریب به این مضمون. برید تو زمین بکردید یه بررسی کنید اصلا حیات در زندگی در زمین چگونه آغاز شده. خب بدانید اون خدایی که حیات رو ایجادش کرده یه روزی چیکار خواهد کرد؟ مجددن اون رو برخواهد گردانید. توجه فرمودید خدایی که بعد کرده و ابتدا کرده مجدد این کار رو انجام خواهد داد، یعنی یک زندگی دیگری براتون درست خواهد کرد. این معناش اینی که شما برید در زندگی خود زمین ما بررسی بکنید، زمین ما، منظومه شمسی ما، نظیر این گونه امور یه بررسی داشته باشید و ببینید که اینها نبودند و بودشون کردند. من امروز مسائل متسجری را که نظر علم تقریبا قطعی است براتون عرض بکنم تا ببینید قرآن از همین مسیر وارد ماجرا میشه، از همین مسیر وارد میشه. خب این مجموعه عظیم هستی ما بودی یا نبوده؟ نبوده. خب نبوده. آیا از اولی که بود شده به همین شکل بوده؟ اونم به این شکل نبوده. اون چه تقریبا قریب به یقین از پذیرشش یک انفجار اولی در ماده اولیه بوده، ماده اولیه ثم استوى الى السماء و یه دخان که نشون تو بحث اعجاز علمی قرآن براتون بررسی خواهیم کرد ان شاء الله. خب یک ماده یه نواخت اولیه بوده، بعد خدای متعال به قدرت مطلقه تامه خودش این ماده اولیه رو منفجرش کرده. در نتیجه انفجار این ماده اولیه مواد اولیه‌ای که الان تشکیل دهنده کرات کهکشان ها صحابی ها هستن ایجاد شده. این مطلب قابل قبوله به اصطلاح علم الان هستش، یعنی دلیل خلافش رو عرضه نکردم. خب در میان این مجموعه که خدای متعال به این ترتیب ایجاد کرد یک مجموعه هم بود که او مرکب از قطعات متعدد فت و فراوون به نام مجموعه به اصطلاح راه شیری، یه کهکشان راه شیری بوده. یه گوشش هم یه منظومه درست شد که اولش او عجیب غریب داغ و گرم بود به نام منظومه شمسی یا منظومه خورشیدی. خب یک سری خانواده، افراد خانواده که هم رئیس خانواده بود که خود خورشید باشه
که باقی حول محور اون میشه
بکر بشرخ. متو اولش خب خورشید داغ داغ بوده، زمینم به همون فرم داغ داغ بوده، اون که از خورشید جدا شده. اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففطرناهما، پیغمبر در ساخونده ها. این مجموعه عظیم به هم پیوسته بود، توده‌ای بود و بعد خدای متعال چی کرد؟ از هم دیگه جداشون کرده دیگه. یک گوشش افتاد چی؟ این منظومه شمسی ما. هر منظومه شمسی ما یکی از ذرات کوچولوش زمین خود ما که اولش بسیار بسیار داغ بود، مذاب بود اصلا سطح کره زمین، تا گردش سریع که انجام داد باعث شد که چی بشه؟ سطح خنک بشه. پیدایش ابرا باعث شد روی این زمینه بارون بریزه. بارون که ریختش خنک‌ترش کرد و خلل و فرج و پستی و بلندی و اقیانوسا فلان. باز اون وقت هم هنوز قابل زیست و زندگی نبوده. کم 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 خنک میشه، این پوسته قابلیت زندگی رو پیدا میکنه و در این به اصطلاح کره خیلی خیلی کوچولو در برابر عظمت البته کل هستی موجودات اولیه درست میشوند به فرمان خدای متعال. البته در اون اقیانوس های اولیه موجودات تکسلو درست میشوند، به ترتیب موجودات دیگری درست میشوند تا آنکه نوبت میرسه به اینکه خدای متعال میخواد چه بکنه؟ میخواد انسان را بیافریند، که اولین انسانی که خدای متعال میآفریند به شکلی که همین الان داریم میبینیم حضرت آدم علیه السلامه، با او رو برای مدتی که در بهش مسکن بهشت دود مهمانش کرده بود فرستاد روی کره زمین که همراه با همسری که به نام حوا داشتش. خب زاد و ولد، توالد و تناسل باعث شد که این نسل زیاد بشه و به اندازه‌ای که الان داریم نگاه میکنیم برسه، یعنی حداقل 7 میلیارد نفر همین الان جمعیت کره زمین ما هستش دیگه،
حداقلش
این هست. خب حالا هستی زمین ما به چی وابسته است؟ به خورشیده. اگر خورشیدی نباشه زمین ما نابود خواهد شد دیگه. از خورشید هم گرما میگیره هم نور میگیره، هر دو شه دیگه. اگه خورشیدی نباشه وقتی چه خواهد شد؟ اینا همشون نابود میشن، یعنی عطارد و زهره و زحل و زمین و مریخ و مشتری، اورانوس، نپتون، پلوتو، همشون نابود خواهند شد دیگه. این کره فروزنده است که سطح 6000 درجه گرما داره، عمقش 20 میلیون درجه سانتیگراد گرماشه مال خورشید. دو تا موجود، دو تا ماده در واقع در خورشید هست و دو عنصر، البته بهتر بگیم یکی هیدروژن و دیگری هلیومه. دائم داره هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه در درون خورشید. این تبدلی که انجام میگیره نتیجهش گرمایش که خورشید داره میده و نورانیتیش که داره خودش انتشار میدهد. خب یک سوال خیلی ساده، آیا خورشید تا ابد خواهد درخشید؟
تمام نمیشه ایش،
یعنی داره تا ابد یا اینکه نداره ممکنه رو تمام بشه؟ نه، دانش به ما میگوید که بعد ذخیره خورشید ممکنه
تمام
بشه، ممکنه که قطعا تمام، میگه زمانش رو نمیدونیم اما قطعا تمام خواهد شد. الان خورشید نیمی از ذخیره خودش چیکار کرده؟ از دست داده، پس معلوم نیم دیگر بعد دست خواهد داد. و وقتی که خورشید از دست داد چه اتفاقی میفته؟ اون وقت وقتی که خورشید از دست داد اون وقت چه خواهد شد؟ نه نور داره نه گرما داره. این بچه هم که درست کرده توفیل اون مادره هستن دیگه، نتیجه این هم از زندگیشون نابود خواهد شد،
نه حیاتشون منوط به اون مادر یا اون خورشید،
یقیناً از بین خواهند رفت، از بین خواهند. این واقع نه در منظومه شمسی ما رو خواهد داد، بلکه بنابر آنچه علم عنوانش میکنه در کل هستی که ما میشناسیم البته این مطلب رو خواهد داد. توجه فرمودید؟ هر شکل موضوعتون که نتیجه این کار چه خواهد شد؟ این نظمی که فعلا در هستی موجوده حتما این نظم به کلی از بین می رود. وقتی از بین رفت به تبع این که نظم از بین رفته زمین وضع دیگری پیدا خواهد کرد و بعد آنچرا که به عنوان نظامات و قواعد حاکم بر هستی این زمین ما داریم همه دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد شد. نتیجهش اسمش چی میشه؟ یک دگرگونی عجیب در روی زمین درست می شود. این دگرگونی عجیب و عظیم رو خود قرآن کریم مفصل توصیفش میکنه. نتیجهش این که زلزله های فت و فراوون درست میشه و زمین لرزه های شدید درست میشه و کوها به گونه دیگری در خواهند آمد. همین امور رو خواهد داد. خب وقتی که این نظامات به هم بریزه انسان هایی که در روی کره زمین زندگانی میکنن اونا به خاطر اینکه نظام بر هم می‌ریزه اونها هم از زندگی قطعاً
ساقط میشه،
دور خواهند شد و از زندگی فاصله خواهند گرفت و میمیرند. این مجموعه که من خدمت شما عرض کردم، این مجموعه تحت عنوان قیامت در قرآن کریم آمده و آیاتی تو این زمینه هست که با تمام پیشرفت‌های دقیق علمی منطبق خواهد بود، منطبقه. یک دونه آیهش برخلاف آنچه که علم قطعی گفته باشه نیستش. پیغمبر درس نخونده که از مکه بیرون نرفته بوده، یعنی عد اکثرش مدینه مهاجرت کرده بوده، از جزیره العرب بیرون اصلا نرفته بوده، اما دوجب آسمون حرف میزنه، خاتمه زندگی حرف میزنه، بحث قیامت حرف میزنه. اون بعد چه خواهد شد نتیجهش؟ نتیجه این خواهد شد که همه خواهند مرد، یادم که قبلا مردن. قرآن میگه وقتی که این حالت پیش اومد، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، هم کرات دیگر دگرگون میشوند و هم زمین دگرگونگی خواهد به خودش گرفت. اون وقت چی؟ اون وقت خدای متعال الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه. آیات تو این زمینه خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. زمانی که اذن الهی و فرمان الهی صادر بشه، ببینید که چی میشه؟ مردگان از قبرها بلند میشن، زنده میشن. بعد از مردن که همه مردن، اونایی که مردن تازه زنده میشن و اونام که قبلا مردن اونام زنده میشوند. چی؟ طرف اون صحرای عجیبی که نامش صحرای محشر هست، همه ره سپار می شوند. بعد چی میگن؟ یا ویلنا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وای بر ما، ما خابیده بودیم داخل قبر افتاده بودیم، چی ما رو برانگیخت داخل قبرمون؟ هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این وعده ای که خدا داده و پیغمبران هم در مورد این وعده راست گفتن. آنچه را که قرآن کریم بیان میکنه در این ارتباط با آنچه را که نظرات دقیق علمی بیان شده با هم دیگه در توافق کامل کامل هست. این نکته رو شما پیدا نمیکنید؟ خلاصه مثلا فرض بفرمایید در کتاب ماده زمین و آسمان جورج گاموف یه بخشی خیلی قشنگی مطرح میکنه و از جمله این که سرنوشت خورشید ما چه خواهد شد. خورشید وقتی که از دست داد به اصطلاح این ماده و مواد خودش رو، به چه سرنوشتی گرفتار میشه؟ میگه خورشید در هم پیچیده خواهد شد. وقتی که این ذخیره‌اش رو از دست داد در هم پیچیده میشه. اون تو یه بحثیه، اون بحث اینه، شما گاهی اوقات راجع به افراد مریض یه مطلبی شنیدین، میگم فلانی رحمت خدا رفتش و خدا بیامرزدش، که آقا ایشون دیرو من دیدمش حالش خیلی خوب بود، ولی درست هم هستش،
هیچیش نبود،
هیچیش نبود، مریض بوده مدتی اما دیروز حالش خوب بوده. ولی اینه، چون اون وقتی که انسان بخواد از دنیا برود، بدن تمام نیروهای ذخیرهش رو جمع میکنه و میریزه بیرون این نیروها رو. روزا مریض به نظر میاد خیلی سرحاله، اما طبقه انرژی چی شد؟ تموم شد. خورشید یه همچین داستانی قاعد داشت. خورشید قبل از اینکه خاموش بشود، اذا الشمس کورت اذا النجوم انکدرت، قبل از اینکه خاموش بشه تمام نیروهاشو جمع میکنه، یک فروزندگی عجیب غریب قاعد داشت، گرمای عجیب غریب درست میکنه. در نتیجه این گرمای عجیب غریبی که درست میکنه، آب اقیانوس ها به جوش میاد، گرمای خیلی زیادی میده بیرون، بعد میمیره. اون وقت دیگه رزاق از شمس و کورت از نجومون کدرد از البهار و سجرت، تو قرآن میگه سجرت یعنی به جوش میان. خلاصش از زلزلت الارض و زلزالها، وقتی که خورشید گرفتار این تغییر بشه، جاذبه از بین خواهد رفت. در نتیجه از بین رفتن جاذبه چه خواهد شد؟ اون وقت زمین لرزه های شدید بر زمین حادث خواهد شد. اذا زلزلت الارض زلزالها، اخرجت الارض اسقالها، زمین شکاف برمی‌داره، وقتی شکاف براش به دنبال زمین لرزه ها، آنچه ماده سنگین در دل خودش انباشته همه رو چکار میکنه؟ میریزه بیرون. قال الانسان و مالها، انسان میگه چه به سر زمین آمد؟ یوم اذن تو حدث و اخبارها، این که خودش عجیب غریبه این آیه، روزی که زمین شروع میکنه حدیث میکنه اخبارش رو بیان میکنه، و ان ربک او حالها، پروردگار بهش میگه حرفاتو بزن میزن، مگه زمینم حرف میزنه؟ ای وای، یه داستان خیلی زیبایی اتفاق افتاده بود. یه سری باستانشناس ها آمریکایی رفتن مصر برای حفریات باستانشناسی، در ضمن این حفریات به یک کوزه برخورد کردن، یک کوزه سفالین، اردنش بیرون، بعد حس دادن که این کوزه مال 3000 سال پیشه، دیدن اه روی این بدن به اصطلاح این کوزه یا شکم این کوزه یه سری به اصطلاح خلل و فرج و خط و این حرفا هستش، این دیگه چیشیه؟ آمدن سوزن نکو گرامافون رو گذاشتن بر روی این شیارهای کوزه، چرخوندن، دیدن اه از استکاک نوک سوزن گرامافون با این کوزه، شیارهای کوزه، صدای آواز دست شمی بلند شد، کور موندن معطل، این دیگه چیه؟ فهمیدن کوزه‌گرا که 3000 سال پیش داشتن کوزه درست میکردن، هم وقت آوازم میخوندن با هم، و این کوزه در دل خودش آوازها رو چی کرده؟ ضبط کرده است. از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه هست که نمازهای مستحبی جای مختلف میخوند، مثلا پسر پیغمبر چرا؟ میفرمود بخوام هر کدوم از این زمانها در روز قیامت اقرار کند که من درشون نماز خوندم، حرف بزنه برام. حالا قرآن یه همچی حرفایی میزنه، یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک او حالها، پروردگار وحی میکنه به زمین، بگو بگو حرفاتو بزن، زمینم در دل خودش ضبط کرده کارای بنده رو، عنوانش میکنه روز قیامت، روزی که راه فرار وجود نداره، انکار، چون انقدر خدا منبع و مدرک میاره که چه انکار باقی نمونه اون بعد. یوم اذن یسر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، طبیعی هم هست تو اون شرایط بسیار وحشتزا، کی اصلا فکر دیگری هست، مردم از قبرها میان بیرون، لیروا اعمالهم، این هم داستان عجیبی قرآن داره نقل میکنه، تا اعمالشون رو بهشون نشون بدن، خود عمل رو نشون بدن بهشون. فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یره، فمن یه عمل مثقال ذره شرن یره، هر کس به اندازه وزن اتمی کار خیر انجام داده باشه این کار رو میبینه، هر کس به اندازه کار وزن اتمی کار زشت کرده خود کار رو میبینه، نه پاداش و کیفرش، خود کار رو میبینه. گفتم یه بحثی که قرآن مطرح میکنه هنوز دانش بهش نرسیده، مونده حالا بهش برسه. یه همچین بحثی رو قرآن کریم در آیات متعددش مطرح میکنه، برای انسان نامه اعمال رو قرآن کریم بیان میکنه که نامه رو به دست انسان در قیامت میدن، وقتی آدم نگاه میکنه میگه یا ویلنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضر. میگه نوشته چیشیه؟ کوچک کردم ثبت کرده، بزرگ انجام دادم ثبت کرده، هر کاری کردم ثبتش کرده. یه همچین بحثی رو قرآن به وزانت و ثقالت و ابهت هرچه تمامتر مطرحش میکنه که هست، انسان حواستون جمع باشه، یه جور هم حرف نمیزنه که قابل اثبات نباشه، یه جور حرف میزنه که دانش بیاد و بگه هرچی این قرآن گفته درسته.
دکتر این هم مباحث در رابطه با حالا این هم تعداد متعدد آیات در رابطه با قیامت معاد مطرح شده، انذار داده، ترسونده، گفته قیامت اینجوره، قبرش اون شکله و من برای هم برزخون لایومنی و بسون وارد قبر بشین این شکله، اون عذابها، مشکلات، اینایی که قیامت برای انسانها هست و این واقعیت، پیامبران اومدن، اهل بیت اومدن، اینها رو گفتن، هم بشارت دادن به بهشت، هم برای قیامت و عذاب قیامت اومدن انذار دادن، گفتن که این مسائل پیش خواهد اومد و مراقب باشید. چرا؟ خیلی از صخره‌های سماع که اینها میان مطالب رو میشنوند و مثل یک سنگی که هیچ میخ آهنینی در اون فرو نمیره مطالب رو استفاده نمی کنن. ما به هر حال میترسیم دیگه، وقتی یک شخص به ما بگه آتیش داغه، خب میدونیم داغ، عقل هم حکم میکنه سراغش نریم، ولی چرا این کار رو انجام میدیم و مبادرت میکنیم به همون اشتباه های قبلی؟
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب علیم. اینا دیگه انقدر در گناه فرو رفتند که اصلا در لوح ضمیرشون جایی باقی نمونده که از گناه بخوان احتراز بکنند. دیگه تصور میکنم بخوان سراغ دین بیان باید همه چی رو بذارن کنار، الواتی، ولنگاری، بازیگری، شرابخواری، امور منافی عفت، شیطونم براشون قشنگ اعمال و زینت میده که اگر روش دنبال دین بخوای بری باید هم بذاری کنار. قسمت عمدش دلبستگی شدید به منهیات این دنیاست.
قسمت
رأس و کل قطیه. یک بحثش اینه، یک بحث اینه، فقط میخونن نه تعمق میکنن. یکی از بحثایی که ما تو این چند شب هی مرتب گفتیمش، تدبر در قرآن کریم کردن. اونتا تدبر تو این قرآن کردن فرع بر این است که من این قرآن و کتاب آسمانی اول بدونم، چون شیطان راههای مختلف برای ورود داره دیگه، میاد وارد میشه. چی گفته قرآن کتاب خداست؟ چی گفته همچه حرفی رو؟ شم پسر الان داری حرفا رو میزنه دیگه. این قرآن ساخته ذهن پیغمبره، پیغمبر خیال میکنه. این که اولش اینجور نبود که به حرف مردم گوش نده به خاطر اینکه خودپرست و خودخواهه. قرآن اینجور نبوده که، از اولش اینجور نبوده که بخواد بگه قرآن ساخته ذهن پیغمبر اکرمه، در این حال نام خودش هم مسلمون بذاره. کم 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 این شیطان میری چلو، میری تو تمام وجود انسان رو اشغالش میکنه. این همه آیه تو قرآن هست که پیغمبر میگه مال من نیست این حرفا. یه کسی مرید روحانی شده بود، حالا به لوتی بود، آخر هم توبه کرده و رفته سراغ یه روحانی بهش سر سپرد به قولش در بیشن. هی میرم میشه این طرف اون طرف. میگفتش که نمیدونی آقا چقدر باسواده، ایشون از امام جعفر صادق باسواد داره. و آقا گفته با این داره آبروتو میبره، از امام جعفر صادق بالاتره. آقا خواستش بلانی حرفو چیه میزنی؟ امام جعفر صادق کجا؟ من نعلین مفضله عمرش هم بلد نیستم بردارم. وقتی تو چی میگی؟ من هیچی نگفتم. اومد بیرون، اونایی که با آقا گفته بودن که داره آبروتو میبره ها گرفتنش، گفتن که فلان آقا بهت گفت چی بهت گفت؟ اینو به من گفت. گفت حالا از این حرفا نمیزنی؟ گفت نمیزنم. او آقا نمیدونه کیه، من میدونم اون کی هست. توجه کردی؟ او خودش سرش در نمیره که کی هستش. حالا بعضیا میگن ما قرآن نمیدونه کی هست، ما میدونیم که قرآن کی هستش. بابا داره قرآن داد میزنه که این کار پیغمبر نیست، تو ساخته ذهن پیغمبره. چون میخوای چیزی رو که حالا با زور صد من سیریشته میشه چسبوندش ها به چسبونی، که خدا همون پیغمبره، پیغمبر همون خدا، همون داستانی که گفتن دیگه. رضا پیغمبر بگه خدا گفته، خدا اینا چور کن. این همه دارن میگن، توجه فرمودید؟ شیطان اولش که اینجور چیز نمیکنه که، اول تیکه تیکه رو میبره تیکه تیکه. حالا بابا نماز اول وقت نخوندی، نماز رو بخونه رو بخوندی بود دیگه.
یعنی یهو وسط معرکه نمیپره بگی تو نماز نخون، روزه نگی،
نمیخورن مردم دیگه.
آهسته آهسته
یه دفعه میاد جوری بابا اما صبحم قضا شد، حالا قضا شد.
خیلی
خدا بزرگتر از این حرف هست. خیلی خوب باشه چشم مرحله بعد. اصلا نماز برای چیه؟ ورزش سوئدیه؟ خب بلنش صبح ورزش سوئدی بکن.
یا اصلا چرا باید عربی بخونیمش؟
اصلا چرا باید عربی بخونیم؟ اصلا چه نماز بچه آخه چی کار میخواد بکنه؟
آی دکتر دو دقیق نهایت
دلت پاک باشه، هیچی، نماز تموم شد، نماز رفت، خدا هم رفت، تموم شد. توجه فرمودید؟ آدم باید سعی کنه به این حالات نیفته. من رابطه بحث معاد قرآنی رو خیلی مختصر گفتم.
خب از این بحث برای فردا شب چیزی میمونه؟
نمیخوایم بمونه، چون انقدر حرف برای گفتن داریم که خلاصه بخوایم دنبال این بریم میترسیم اصلا از اونا بمونه واقعا.
خیلی خیلی
چون میخوایم این قرآن گلستانه دیگه، از هر گلی توش هست دیگه. میخوایم گلهای دیگر رو ان شاء الله بررسی کنیم به خواست خدا.
توکل به خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم. تا فردا شب با شما خداحافظی میکنیم.
دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس، سزد ز قصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی. ابا صالح یا ابا صالح